تا مهربان سمان براید بیگانه در این وطن نیاید. چون فوج ستاره بینشانیم، شیران مساف دشمنانیم. چون رود که ره سپار دریاست، پیوسته و صف به صف روانیم، پیوسته و صف به صف روانیم.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را. جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی همین ساعت هر روز از رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم این برنامه رو در حال شنیدن هستید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلا با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که در سایه عمل کردن به اون نکات بتونیم انشاءالله رذایل اخلاقی و خصوصا بخلی که چند برنامه هست استاد فلا در این خصوص برای ما صحبت میکنند رو از وجود خودمون پاک و رفع و برطرفش بکنیم. بخلی که عواقب خیلی خطرناکی رو استاد فلا برای ما شمردن، بخلی که اگر به عنوان یک بیماری در وجود کسی بنشینه، این بیمار رو روز به روز به هلاکت میبره و بدترین به نظر من و شاید تلخترین هلاکتی که در انتظار آدم بخیل هست، هلاکتیه که باعث میشه او از رحمت خدای تبارک و تعالی به دور باشه، از رسول خدا به دور باشه، از محبت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام و اولاد گرامی ایشون به دور باشه، قاطع رحم باشه، از خود خدا دور باشه، فحش و ناسزاش زیاد باشه، خدای نکرده با بخل خودش باعث از بین رفتن و هتک آبروش بشه. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجا بخل و عواقبش رو میفرمودید که 11 مورد رو تا الان فرمودید.
مورد 12 و اثر و عقوبت 12، نفرین آقا امیرالمومنین در حق بخیل. خب جلوتر بعضی از روایات رو خوندیم، ملعونان ملعونان اومده و در بیان آقا امیرالمومنین و اوقات آقا امیرالمومنین خودش رو نشون داده.
بله،
اوقات آقا امیرالمومنین از آدمای بخیل تلخی.
هر چی هم بگن یا علی یا علی.
آره فایده نداره، باید عقیده بگه یا علی،
عمل بگه
یا علی، قلب بگه یا علی، کل زندگی رو اگر بهش زبان بدیم بگه یا علی، کل زندگی دست به زانو بگیره بگه یا علی، برای خدا بلند شه.
اجا ببخشید میانی کلامتون میام، همین که بخل آدم از دامن امیر مومنان دور میکنه
دیگه تمام،
خودش برای خباستش بس.
خباستش اگه یادتون باشه با حسادت تطبیق دادیم، به جهت که حسادت رو پیشتر گفته بودیم. بله. گفتیم بخل هم فاضلاب به رذایل.
بله.
هرچه بدی تصور کنیم در بخل وجود داره و هست. یعنی چی؟ اگر کسی دور از امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه، هر بدی ازش برمیاد. خیلی عجیبه. آدم بخیل حتما مبتلا به نفرین آقا امیرالمؤمنین میشه. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن ان امیرالمؤمنین علیه السلام بعث الی رجل بخمسة اوساق من امر. نقل که آقا امیرالمومنین حالا 5 بار شطور خرما برای کسی فرستادن، فقال رجلان لامیر المومنین والله ما سألک فلان، یکی اونجا بود و اون صحنه رو میدید و رو کرد. استفاده میکنم که به آقا امیرالمومنین عقیده داشت، یعنی شیعه بود. فقال رجلان لامیر المومنین والله قسم میخوره که یا علی به خدا قسم این انقدر ازت نخواست و داری انقدر بهش میبخش یا براش میفرستی. و لقد کان یجزیه من الخمسه اوساق و وسعان واحد، یه بار شطور وسش بود. فقال له امیر المومنین، آقا امیر المومنین رو کردن به همین آدم معترض، فرمودن لا کسر الله فی المؤمنین ضربک، المؤمنین مؤمن شیعه، خدا در میان شیعیان آدم بخیلی مثل تو رو زیاد نکن. نفرین نفرین امیر المؤمنین. در واقع امیر المؤمنین به نظرم برداشت این حقیر، امیدوارم نزدیک به واقع و درست باشه، که آقا امیر المؤمنین فرمودن اوتی انا،
من میبخشم تو خسیسی،
من میبخشم تو خسیسی که مال تو نیست. و تب خلو انت، من اهل انفاقم،
تو بخل داری،
تو بخل میبرزی. امیدوارم برداشت من نزدیک به واقع باشه. اینه، مال مال منه، تو نمیگذری و ما نمیشه،
یا تو ناراحتی.
آره، من میبخشم تو بخیلی میکنی. اگه یادتون باشه گفتیم آدم بخیل در مال خدا داره تصرف میکنه و از مال خدا نمیبخشه. چرا؟ چون همه ما امانت داریم.
بله.
در ارتباط با خدای متعال ما هیچ کدوم مالک واقعی نیستیم. ما در طول مالکیت خدا مالکیت اعتباری با اراده الهی پیدا کردیم. توهم ما رو برداره که بگیم مالک حقیقی ما هستیم، اوقات خدا رو ترک میکنه این. که از مال خدا نمیبخشیم. بیارید پیادش کنید تو داستان امیرالمومنین و این روایت، مال مال امیرالمومنینه، بخیل نمیگذره.
تازه کافرم نیست، غیر مسلمانم نیست، محب امیرم.
آره، اونجایی که آدمای بخیل ملعون خدا بودن، دقت بفرمایید، آدمای بخیل که در مال خدا تصرف میکردن و مال خدا رو هم نمیبخشیدن و خودشون رو مالک حقیقی میدونستن، اوقات خدا اون بالا که تلخ شد تنزل پیدا کنه بیاد، در اوقات امیرالمومنین اینجوری تلخ میشه. نمیشه خدا نسبت به آدمای بخیل اوقاتش تلخ باشه ولی ما توقع داشته باشیم که امیرالمومنین اوقاتش تلخ نشه. نه خیر، امیرالمومنین ظهور و بروز قهاریت خدای قهاره. آره، خشم خدای متعال اگر بخواد تام تمام کامل راست و درست بدون کم و کاست معصومانه خودش رو نشون بده، همان خشم و غضب خدای متعال باید در قهر امیرالمومنین بنشینه و ذوالفقار امیرالمومنین بروز کنه. فقال له امیرالمومنین لا کسر الله فی المؤمنین ضربک، خدا در میان اهل ایمان مؤمنین شیعیان، آهای شیعه بخیلی، خدا مثل تو رو در شیعیان زیاد نکنه. اوتی انا، من میبخشم و تبخل و انت، مال مال منه، تو ما نمیشی، من میبخشم تو بخیلی میکنی. این خلاف تعالیم آقا امیرالمومنینه. خب اینی که عرض کردم رو توصیه بدیم با اون مقدمه‌ای که تو بحث آثار یاد کردم، عزیزان خودشون تطبیق بدن. آقا امیرالمومنین اگر یک شیعه بخیل باشه تو حوزه فردی حتما سهمی از نفرین امیرالمومنین داره.
بله.
بترسه که به نفرین امیرالمومنین مبتلا بشه تو حوزه فردی، مرد زن. تو حوزه گروهی به خصوص خانواده حواسشون جمع باشه که اگر بخیلی کنند، دقت بفرمایید، در مال ولی خودشون که همه انفال در چنته با کفایت اوست دارن چیکار میکنن؟
بخیلی
میکنن. ما هم که مالک حقیقی نیستیم، اون چی که دست ماست امانته، ملک تلق امام و امیر المؤمنین. عرضم رو بگم، یه روایتی به ذهنم اومده خدمت، اون رو هم قرائت میکنم. عزیزان توصیه بدن این عرایز حقیر رو که ببرن در گروه خانواده هم پیاده کنن، که اگر گروه خانواده خودش رو مالک بداند، خیال برش داره و مقابل امیرالمومنین خرج نکنه، یا بعضی از جاها که آقا امیرالمومنین هزینه کرده برای شیعیانشون، این بگه نه من اگر بودم نمیذاشتم و نباید این اتفاق میافتاد، حواسشون باشه و بترسن از نفرین امیرالمومنین که اونا رو مبتلا کنه. انشاءالله انسان الکل و جامعه اسلامی و شیعه ما از این ابتلا مبرا باشه، دعای ما انشاءالله. و اون روایتی که به ذهنم رسید، ملک تلق امیرالمومنینه. شیعه یعنی چی رو خودش حساب کرد و گفته مال خودم، من از دیوار کسی بالا نرفتم، همه اینا رو خودم با زحمت خودم به دست آوردم. شیعه که نباید اینطوری فکر کنه. که ابوبصیر اومد پیش امام صادق، به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا شما هم زکات میدید؟ براش سوال شد دیگه، همین زکات واجبی که بله. شما هم زکات میدید؟ امام صادق جوابش رو اینجوری داد: اما علمت ان الدنيا والاخره للامام؟ ابوبصیر تو سر سفره درس و معارف ما بودی، تو نمیدونی که دنیا و آخرت مال امامه؟ و تو هر جای دنیا و آخرت باشی سر سفره زکات ما هستی؟ خیلی قشنگه.
بله بله.
و مهمتر با نگاه عمیق عرض میکنم، از همین روایت استفاده میکنم، نکته قبلی و معنای قبلی رو تکرار میکنم. ابوبصیر تو نمیدانی که دنیا و آخرت مال امامه؟ و تو هر جای دنیا و آخرت باشی سر سفره زکات ما هستی؟ معنای عمیق‌تر و دقیق‌تر این که ابوبصیر تو یا دنیا هستی یا آخرت؟ به من جواب بده. برداشت من، استفاده ذوقی حقیر، خود تو هم زکات ما هستی.
الله.
های های شیعه با این نگاه چقدر وامدار محمد و آل محمد.
رزقنا الله
انشاءالله. رزقنا الله انشاءالله. خب مورد و اثر و عقوبت
13.
نفرین مستجاب فرشته های الهی. جناب اتوبکی دقت فرمودید که از اون وقتی که ما اومدیم گفتیم که آدم بخیل از خدا دوره، همه اومدن میدان یقه آدم بخیل رو گرفتن.
بله بله.
حتی فرشته هم انگار عقب نمونن و در این نفرین به آدم های بخیل میان میدان. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن آدم های بخیل وقتی بخل میبرزن، فرشته ها هم میان میدان، میگن اللهم اجل ممسکن تلفا، خدایا خدایا مال آدمایی رو که بخیلن هر چه زودتر از بین ببر، تلف کن و از دستشون بگیر. چه نفرینیه اینا، آرزو میکردن داشته باشن، باشه اعتبار پیدا کنن، توی نگاه عرفی این کلاس کاذبشون زیاد بشه، ولی فرشته ها اومدن گفتن خدایا ازش کلاس رو بگیر، این ادو اطوارایی که داره با مال تو در میاره، همه اون مال رو از دستش بگیر. و و این نفرین مستجاب ملائکه به حساب میاد. مورد و اثر و عقوبت 14. فقر در دنیا. فقر در دنیا و محاسبه اغنیا در آخرت. و تعجب امیرالمومنین اینه، آقا امیرالمومنین میفرماد که این آدم مالش رو جمع کرد، خرج نکرد، دقت بفرمایید،
بله،
که دارا بشه، چون مصرف نمی کرد اصلا اشبه به آدم فقیر بود، و با اینکه دستش بود خرج نکرد و فقیرانه زندگی کرد، ولی حساب کتابی که باش میکنن حساب کتاب یک آدم ثروتمنده.
الله.
من نظرم اینه، امیرالمومنین میگه من نمیذارم مثل آدمای فقیر باش حساب کنم، من نمیذارم. عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب، تعجب میکنم از بخیل که فقری رو که ازش فراری بود و میترسید اون رو به طرف خودش میکشونه. و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، ثروتی رو که دنبالش بود، ثروتی رو که دنبالش بود از دست میده. فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا، توی دنیا مثل فقرا زندگی میکنه. و یحاسب فی الاخرته حساب الاغنیا، و در آخرت مثل آدمای پولدار باید بیاد حساب بذاره. آدم بخیل فقط جلوی بخشندگی دیگران رو نمیگیره، اینا یمنعون الماعونن، جلوی انفاق دیگران رو میگیرن، دستشون هم برسه جلوی خدا رو هم میگیرن.
بله.
اگر بخلشون رو بشکافیم، آناتومی بخلشون رو بشکافیم، جلو میریم میبینیم راه خدا رو میبندن. همه اینا جناب اتابکی بماند، انقدر آدم بی تشخیص که راه خودش رو بر خودش ببنده. بخیل انقدر بی تشخیصه. اگر فاضلا به رذائله و رذائل مقابل جبهه عقله، هیچ کس مثل آدم بخیل بی تشخیص نیست. داد اهل بیت بلنده، نرید سراغ بخل، بی تشخیصی میاره. خدا رو نمی بینید، قرآن رو نمی بینید، شریعت رو نمی بینید، ما رو نمی بینید، دنیا رو هم نمی بینید، خودتون رو هم نمی بینید، آخرت رو هم
نمی
بینید. همینطور. و عذاب در آخرت، یه عنوان کلی میدم چند تا ذیل همین عذاب در آخرت، یعنی بفرمایید عواقب آدم بخیل در آخرت. یک، که میشم اون 15 عقوبت و اثر 15 در آخرت، تشر و توبیخ جهنم. خب عزیزان شنونده، اگه یادشون باشه ما گفتیم پیشتر که آخرت مطابق با تعالیم و آموزه‌های قرآنی لهیه الحیوان، ما اونجا در آخرت چیزی که فهم نداشته باشه، ادراک نداشته باشه نداریم. جهنم میفهمه، بهشت میفهمه، نعمت‌های بهشتی ادراک دارن، عذاب‌های داخل جهنم هم همینطور، آتش نقدن ادراک دارن. چند وقت پیش هم گفتیم طوق که میفته گردن خود آدم بخیل، اون طوق خودش صاحبش رو پیدا میکنه و میشناسه. و یکی از عذاب‌هایی که آدم‌های بخیل در قیامت دارن اینه که جهنم اینا رو تشر میزنه، یعنی میشناسه اینا رو و میدونه باید توبیخ بشن، بعد اینا رو میبله. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن تو کلم النار یوم القیامه، روز قیامت آتش حرف میزن با چند نفر، از جمله تقول للغنی، از جمله با آدم ثروتمند بخیل، تقول للغنی، از جمله با آدم ثروتمند بخیل. یا من وهبه الله دنیا کثیرتن واسعتن فیضا، خطاب به اون آدم پولدار. جهنم میگه ای کسی که خدا دنیای زیاد و سرشاری رو بهت داد، و سأله الفقیر الیسیر قرضن، یه بیچاره پیدا شد یه مقدار کمی ازت قرض خواست، فعبا الا بخلا، فقط از سر بخیلی بهش ندادی. دقیق بفرمایید، توبیخانه میگه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه میفرماید، در انتهای حرفش میاد همین آدم ثروتمند رو میبلعه و با خودش وارد دوزخ و جهنم میکنه. پس یکی از عواقب تلخ آدم بخیل تشر آتش و بلعیده شدن واسطه آتش جهنم به حساب میاد. وقت داریم؟
اگه اجازه بدید برای برنامه بعد باشه.
انشاءالله. خب خدا انشاءالله همه ما رو از آتش جهنم و آتش اعمال خودمون نجات بده.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آدم بخیل منتظر این عواقب باشه. امیر مؤمنان در حق آدم بخیل نفرین میکنه. فرشته های الهی نفرین مستجاب دارن در حق آدم بخیل. فرق در دنیا رو برای خودش برمقام میاره، ولی در قیامت مثل یک آدم ثروتمند ازش حساب کشی میشه. و اینکه تشر و توبیخ جهنم در انتظار آدم بخیله. انشاءالله این آرزو و بیماری از همه ما به دور باشه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكيةً متواصلةً متواصلةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل با بی خزان سور سور کار ما شکفتن است.
جلسه برای قرآن بگذاریم، این از جمله کارهایی است که اگر انشاءالله انجام بگیره و رواج پیدا کنه و همت کنید شما قرآنی ها، این سرعت رشد حرکت قرآنی در کشور رو افزایش خواهد داد.
مائده، آشنایی با جلسات و محافل قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما بخیر باشه. با برنامه مائده افتخار داریم در خدمت شما باشیم. برنامه مائده میپردازه به معرفی جلسات قرآنی، اما در برنامه امروز مائده سفری داریم به استان البرز و با یکی از این جلسات آشنا میشیم. ابتدا با مهمونای برنامه‌مون آشنا بشیم.
بنده حسین علی زارعین هستم، مدیر دبستان قرآنی حضرت محمد امین در محمد شهر کرج. حدوداً 14-15 سال هستش که این مجموعه قرآنی در این منطقه تأسیس شده و فلسفه وجودی مدرسه هم به خاطر قرآن هستش.
بنده حسن مهدیلو هستم، معاون آموزشی دبستان حضرت محمد امین که به مدت 15 سال هست که توی مدرسه توی پست معاونت آموزشی، که این مدرسه ما یک مدرسه قرآنی هست.
ما از ابتدا که وارد آموزش پرورش شدیم، خب معلم قرآن بودیم و بعد معلم پرورشی و عشق و علاقه اون به این سمت بود که مدرس قرآن باشیم، با قرآن باشیم و دانش آموزا رو با قرآن آشنا کنیم. و سالیانی هم در مسجد صاحب زمان که در این منطقه هستش، محله عباس‌آباد، کلاس قرآن با دانش آموزا داشتیم. در جاهای دیگه هم همچنین کار فعالیت قرآنی داشتیم که بعد خب مدتی هم مدیریت دو تا مجموعه راهنمایی و دبیرستان که اون موقع میگفتن راهنمایی و دبیرستان در منطقه خودمون داشتیم، که اونجا هم ما با این رویکرد فعالیت‌های قرآنی رو داشتیم، خصوص در سطح منطقه برنامه‌های قرآنی مختلف رو از سال‌های گذشته برگزار می‌کردیم، مخصوصاً جلسات خانگی در خانه‌های افراد. این مال مثلا دهه 60 هستش که ما این فعالیت‌ها رو اون موقع هم داشتیم، نه که بعد در سال 89 این مجموعه رو تأسیس کردیم به عشق اینی که بتونیم در ساعت مقدس قرآن کریم خدمتی داشته باشیم.
بله، مدرسه قرآنی محمد امین صلوات الله علیه. شاید توی ذهن شما بیاد که این مدل مدرسه توی شهرهای دیگه هم فعالیت میکنه و در طول سال دانش آموزا رو به روش‌های مختلف آموزش میده. اما ابتکاری که مسئولان این مدرسه قرآنی انجام دادن اینه که خانواده‌های دانش آموزان رو هم همراه خودشون کردن تا هم عقب موندگی ها در بحث آموزش قرآن را جبران بکنن و هم فضای صمیمی تری برای آموزش فراهم کنن. آقای مهدیلو،
با توجه به اینکه در زمان همگیری بیماری کرونا آسیب دیدن زمینه فعالیت های قرآنی موجود در جامعه و همچنین بین دانش آموزان. مدیریت محترم دبستان حضرت محمد امین توی همین محمد شهر کرج جناب آقای زارعی و عوامل دیگه کادر مدرسه به این فکر افتادیم که برای جبران این ضربه‌ای که در زمینه فعالیت‌های قرآنی به دانش آموزان وارد شده یک راه جبرانی در نظر بگیریم. به این فکر افتادیم که مثل همین جلسات خانگی قرآن کریم که در سطح جامعه بعد از این قضیه کرونا تو جامعه زیاد شده، ما هم برای دانش آموزان این جلسه قرآن خانگی رو اجرا کنیم و این کار از اینجا شروع شد. خانواده های دانش آموزان در جریان قرار گرفتن و به صورت کلاسی توسط خانواده های دانش آموزان دعوت از این جلسه قرآن خانگی انجام می شد و دانش آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان تو این جلسه شرکت می کنند.
مباحث مربوط به امور قرآنی در مدرسه قرآنی محمد امین صلوات الله علیه در کرج از جایگاه ویژه‌ای برخورداره، به طوری که ساعات مشخصی برای فعالیت‌ها اعلام شده و کارها بر اساس یک نظم و انضباط خاصی پیش میره. آقای زارعین،
ما صبح‌های یک شنبه و سه شنبه از ساعت 7:30 تا 8 محفل قرآنی در مدرسه داریم که دانش آموزان اون محفل شرکت میکنن با یک شوق و علاقه ویژه و یه سری مطالب آموزشی رو هم در یک کانال هستش که در پیام رسان شاد بچه ها مطالب قرآنی رو از اون طریق پیگیری هم میکنن.
هم در ایام مدارس و هم خارج از فصل باز بودن مدارس، جلسه قرآنی محمد امین صلوات الله علیه رونق خودش رو داره، به طوری که این جلسات در خانه دانش آموزان هم برگزار میشه تا خانواده ها هم بتونن همراه فرزندانشون در این جلسات شرکت کنند. آقای زارعین،
جلسات خانگی قرآن رو در خانه دانش آموزا برگزار میکنیم که با استقبال و اقبال خانواده ها هم روبرو شدیم که خود خانواده ها میزبان این محفل هستن و دانش آموزان در اون محفل شرکت میکنن و به یک انس خاصی نسبت به این جلسات و محافل بچه ها دارن و لذت میبرن از این کلام نورانی خداوند متعال و این یک حرکتی هست که ساعته میشه در جاهای مختلف، یعنی در مکانهای مختلف ما میبینیم که این جلسات قرآنی الحمدلله گسترش پیدا کرده و بعضی از اولیا خودشون ابراز داشتن، گفتن که ما این چنین جلسه رو برای خانواده خودمون داریم برگزار میکنیم، خانوادگی هفتگی این جلسات قرآن کریم رو در خانوادهشون برگزار میکنن و اثرات بسیار سازنده و رشدهندهی داره اینا.
در این جلسات قرآنی سه محور در دستور کار قرار گرفته که هر کدوم از اونها بر مبنای یک قاعده خاص آموزشی کار خودش را پیش میبره که بازخورد گرفته شده نشون میده در میدان هم الحمدلله موفق بوده. آقای مهدیلو،
محور اولمون قضیه انس با قرآن بود که برای دانش آموزان و حتی والدینی که مشتاق بودن توی جلسه شرکت میکردن انس با قرآن بود که روحانی و روانخانی اون و همچنین تدبر در قرآن و همچنین مفاهیم قرآنی که در هفته یک شب که معمولا دوشنبه شب ها دانش آموزان و خانواده اونها اونایی که علاقمند بودن توی منزل یکی جمع می شدن اطلاع رسانی می شد. محور اول انس با قرآن که با روحانی و روانخانی پیش می رفت توسط استاد بزرگوارمون جناب آقای حاجی‌های زارعی. محور دوم مفاهیم و تدبر در قرآن هست که به صورت با زبان کودکانه برای دانش آموزان بیان میشه. بعضی از جلسات به صورت پرسش و پاسخ، بعضی از اونها و بعضی وقتا حالت کشفی سوال بیان میشد که بچه ها کشف کنن یک مفهوم قرآنی رو. و محور سوم هم که برای بچه ها جذاب و بسیار